رو چوب خوردن تجار بازار تهران توسط علاءالدوله به واسطه گرانی قند به حساب آوردن.
از همکاری آقای دکتر ابتهی با این برنامه تشکر میکنیم.
سرزمین من.
آیت الله طباطبایی سالهای واپسین عمر خود را به گوشه نشینی و انزوا گذرانید. سرانجام آیت الله طباطبایی در سال 1339 قمری در تهران درگذشت، در حالی که از فرجام نهضت مشروطه دلخوش نبود. پیکر وی را در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپردند. کتابخانه با ارزشی از آیت الله طباطبایی به یادگار مانده که بعدها به کتابخانه مجلس شورای اسلامی اهدا شد و اینک در دسترس دانشپژوهان و اهل تحقیق قرار دارد. و حالا بشنویم سخنان فرزند آیت الله طباطبایی را.
در یک تالار خیلی بزرگی وکلا روی زمین نشسته بودند و صحبت میکردند. پدرم توی احادیث خونده بود که امام حسین روز عاشورا وقتی خواست با همراهان خود صحبت بداره، فقام و قال، یعنی برپا خواست و صحبت داشت. همین این را یه مقاله کرد، در روزنامه سور اسرافیل چاپ شد و از اون به بعد کم کم در مجلس هم صندلی گذاشتن و وکلا روی صندلی نشستن. وقتی که محمد علی شاه پادشاه شد، فرستاد پیش پدر من و حالا که تو هم واعظ مشهور مشروطیت شده ای، هنوز به ملاقات من نیامده، یک شب بیا به نیاوران با همزه صحبت بکنی. پدر من با دوستانش مشروط طرف های بزرگ مشورت کرد. اونها گفتن که اما این پسرت رو هم با خودت ببر. ما رفتیم به نیاوران، وارد شدیم، پدرم رو بردن پیش محمد علی شاه. بنا بود که اونجا بمانیم، ولی پدرم به حال برافروخته اومد که نه، باید برگردیم به تهران. معلوم شد حرفشون با همزه نگرفته بود. محمد علی شاه بدزبانی کرده بود. سوار همون کارسته سلطنتی شدیم که برگردیم تو اون تاریکی به تهران. این گالسته برگشت، لابد به امر محمد علی شاه. من افتادم دور، پدرم پاش رفت زیر چرخ کالسته، آخر عمر پاش شکسته بود. اسم اون موقع رو ما گذاشتیم استبداد صغیر، ولی مردم ایران به غیرت آمدن. آذربایجانی ها، بختیاری ها، محمد علی شاه شکست خورد، از سلطنت مخلوع شد، رفت در سفارت روس بس نشست و سفارت روس رفت به روسیه، دیگه به ایران بر نگشت. شیخ فضل الله که او هم از علمای بزرگ ایران بود، با یکی از علمای دیگه، پدر سید ضیاءالدین معروف، سید علی یزدی، رفتن توی میدان توپخانه در تهران دور توپها. مردم فقیر و به زور دوقران و سقران اونها جمع می شدن و فوش می دادن مرده باد مشروطیت، زنده باد محمد علی شاه. و حتی پسری داشت، پسرش بزرگ بود، پسرش از قضا مشروطه طلب بود، و وقتی که شیخ فضل الله را محکوم به قتل دادن، به دار کشیدن، معروفه که همین پسرش پای دار حاضر بوده و خوشحالی میکرد.
سرزمین من.
آیا زورخانه‌ای در شهر و روستای شما هست؟ از تاریخچه‌اش برامون بگید. خوشحال میشیم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800 و یا پیامک ارسال کنین 30558.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته. من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
زنده یاد تختی آخرین نمونه یک کردار اخلاقی و سمبولی از ارزش ها بود. او پهلوانی با اخلاق بود که علاوه بر ورزش به فرهنگ و هنر کشورمان علاقه‌مند بود. او به موسیقی، سینما و ادبیات عشق می‌ورزید. پهلوانی خودساخته که ورزش را در آغاز از گود زورخانه آغاز نمود و قهرمان جهان و المپیک شد. و اینکه اکثر فنون کشتی که در ایران اجرا می‌شود از گود زورخانه و از کشتی پهلوانی وارد کشتی شده است، که البته امروزه در اکثر نقاط کشور زورخانه های جدیدی تأسیس شده است، اما بیشتر جنبه تزیینی و سمبولیک دارد و کمتر به کشتی پهلوانی و اصالت های آن اهمیت داده می شود. به زورخانه پای می نهی تعظیم کن. با احترام، مصطفی شریفی، مربی کشتی کردستان.
۳۵۵۸ آقای محمد یکسوز مقدم از قائن نوشتن که در شهر مقائن زورخانه شیر خدا در سال 1376 افتتاح شد و بسیار هم افراد حضور گرمی در این زورخانه دارند.
محله ما زورخونه ای است به اسم محله زورخونه حاج علی عباس. قدمتش به 80 سال پیش میرسه. بند خدا باعث و تأسیف کنندهش 10 سال پیش فوت کرده. خانوادهش، نواده هاش دارن اون زورخونه رو اداره میکنن. جای خیلی باصفاییه. محله ما اکثرا برای ورزش به اونجا میرن. دست شما درد نکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتند که در محله ما نکوآباد زورخانه بود که قدمتش حدود 400 سال بود، اما متاسفانه حدود 30 سال پیش به علت تغییر کاربری تخریب شد.
اینقدر از وفادار و دیگران زمین خوردم که پشتم بوی جرم دوشک کشتی رو گرفت. همیشه پیش خودم فکر میکردم که اگر روزی در وطنم قهرمان بشم به آرزوام رسیدم. اما پس از قهرمانی متوجه شدم که هیچ کاری نکردم و چیزی به من اضافه نشد.
آقا مهتی برادر بزرگ آقای تختی کشتی بود. حالا من تمرین کشتی میکردم. یه روز گفت حاجی، گفتم بله. گفت من برادری دارم، اگر دوست داشته باشی من اینو بیارم باهات کاسه. گفتم باشه بیار. وقتی آورد من به یال و کوپال این که نگاه کردم دیدم جدن به درد کشتی خیلی خوب میخوره، چون با استعداده. منم روش کار کردم. 4 ماه که کار کردم یه مسابقه گذاشت با داشتن با زیای میرقوامی که پهلوان پایتخت اون وقت. زیاری که برد رفت تو تیم ملی.
پایانم فرا رسیده، اما اینکه چرا عشق مردم به من سپری نشده در تعجبم.
یک هفته آزگار سر این خانه آمد و تازه نصد دسته بودن و تا این خانه آمد سراغونی کرده بودن. یک هفته زن و بچه مردم از اینجا تو خونه نمیرفت که تقصیر ببینه. آخرم 3 بعد از 3 بودن که این خونه شد.
یک کسی داشت عرض خیابون سیل میکرد، سینه به سینه تقصیر خورد. خیلی معذرت میخوام، یه قب بدونی که تقصیر رو بکنه. با مگه کوری؟ ایشون با اون شهرت جهانی که داشت دستشو گذاشت روی سینه‌اش. با ببخشید، معذرت میخوام. بچه خوبی بود و مردم‌دار بود و به قولی هم رضا اون خاکی بودش دیگه. یعنی ما که با این وضع زندگی من بود دائمیم از اینجا یه سری به ما میزد و همیشه بود.
ولی خدا شاهده خیلی مرد بزرگی بود. محسنی که والا تو قلب همه بچه خانیه بود همه افتخار میکنن. یه بچه من رو تختی هست.
شکست و پیروزی من همونقدر که برای خودم اهمیت داشت برای مادرم نیز مهم بود. مادر اون رو زندگی من بود.
همه چیز دیگه میکردم یا حضرت زهرا یا حضرت رضا این اسم خودت رو به خودت سپردم. همیشه خودم میرم آش و پشت پا میدم میمن آس میزشتم سر سر خانی آباد آش میزخنم برای بچم که صحیح برو بیم مادر جون دعا کن برای همه خوش آر بیا چکر نه دیگه قربونتم دیگه دل ندارم
بخشی از صدای مادر زنده نام غلامرضا تختی و اطرافیانی را شنیدید که به خوبی او را به یاد دارند. غلامرضا تختی در روز 5 شهریور 1309 در خانواده متوسط در محله خانی‌آباد در تهران به دنیا آمد. رجب خان پدر تختی غیر از غلامرضا دو پسر و دو دختر دیگر نیز داشت که همه آنها از غلامرضا بزرگتر بودند. زندیات غلامرضا تختی به دلیل مشکلات خانوادگی فقط 9 سال در دبستان و دبیرستان منوچهری خانی‌آباد درس خواند. تختی در مصاحبه‌ای با اشاره به فقر و مشقت زمان نوجوانیش میگوید با آنکه علاقه فراوانی به ورزش داشتم مجبور بودم که در جستجوی کاری برایم. زندگی نان و آب لازم داشت. به همین دلیل برای مدتی به خوزستان رفتم و در ازای روزی 7 یا 8 تومان کار کردم. دنیا در حال جنگ جهانی دوم بود و زندگی به سختی می گذشت. جهان پهلوان تختی علاوه بر قهرمانی به لحاظ منش با رفتار انسانی و سجایای اخلاقی پسندیده و جوانمردی و نودوستی شهره خاص و عام بوده است. تختی زندگی خود را وقف مردم کرده بود. شادروان تختی در ورزش باستانی و کشتی پهلوانی نیز دارای تبحر و مهارت بود. چنانکه 3 بار پهلوان ایران شد و هر بار کشتیگیران نامداری را مغلوب کرد. تختی 4 ماه پس از بازگشت از آخرین سفر خود از تولیدو در سال 1966 در آبان ماه سال 1345 زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کرد که حاصل آن تولد بابک در سال 1346 بود. پس از گذشت 4 ماه از تولد فرزندش، خبر درگذشت نابه هنگام جهان پهلوان تختی همه را در اندوهی عظیم و بهتی شگفت‌انگیز فرو برد.
تختی گذشت از سر و جان تا جهان گریست آری جهان به ما تنه اون پهلوان گریست مادر کشید ناله جانسوز از جگر در سوی وی خواهر بس مهربان گریست بابک یتیم گشت و پریشان به روزگار تفلک ز دوری پدر پهلوان گریست اون قهرمان نامی دنیا به مرگ رفت ای وای ز داغ او کون و مکن گریست اون یادگار رستم دستان بشد ز دست ایران به احترام جا جهان پهلوان گریست عمری به افتخار و بزرگی نمود کی در آخرین نفس به کجا و چه سنگریست
در پایان سمفونی تختی را بشنوید با صدای محمد معتمدی و آهنگسازی پویا خاده.
جهان پهلوان تختی زورمند رسیده سرش تا به ابر بلند به کشتی گرفتن چو در رند شیر به میدان در آید همیشه دلیر ز نامش بود نام ایران بلند جان شد یل ارجمند که ایشان ز نسل همان پوریاست به هر کار گیتی برای خدا
ما رسیدیم به آخرین بخش از برنامه امروز، بخش امروز در تاریخ سرزمین من، و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
روز شما هم بخیر باشه. امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
اولین مناسبت تاریخی امروز که مربوط میشه به سال 1285 که مظفرالدین شاه قاجار در چند روزی از دنیا رفت. مظفرالدین شاه که متولد 1232 پنجمین شاه قاجار بود، در واقع سومین ولیعهد ناصرالدین شاه بود. کسانی که قبل از او در واقع به ولایت انتخاب شده بودن از دنیا رفته بودند و برادر بزرگترش مسعود میرزا ذل السلطان با توجه به اینکه از زن غیر عقدی یعنی زن صیغه‌ای ناصرالدین شاه بود نمیتونست به این مقام دست پیدا بکنه و مظفرالدین شاه هم در حالی که حالت بیمار داشت به سلطنت رسید و مظفرالدین شاه رو ما میتونیم در دو قاب ببینیم. یک قابش یک پادشاه بیمار خرافاتی به طوری که بسیار در واقع گوش به حرف فردی به نام سید بحرینی بودش و او رو حتی با خودش به سفر فرنگ هم می بود و یک قاب دیگر مظفرالدین شاهی هستش که صدر اعظم مثل امین الدوله داره و در دوره او هستش که مدارس جدید در ایران بسیار توسعه پیدا می کنن و خب مهمترین اقدام او هم در واقع فرمان مشروطیت بودش که در دوره ایران در دوره او هستش که ایران مشروطه میشه و خب در واقع میشه گفتش که در این دو قاب اگر ما مظفرالدین شاه رو ببینیم هم اون نکات منفی داره و هم نکات مثبت و بعد از اینکه قانون اساسی رو امضا کرد 10 روز بعدش در حالی که هم در حالت بیماری هم قانون اساسی رو امضا کرد از دنیا رفتش و در دوره او سه صدر اعظم در واقع بر سر کار اومدن: امین السلطان میرزا علیقرخان امین السلطان، میرزا علیقرخان امین الدوله و عبدالمجید میرزا عین الدوله که در واقع این سه صدر اعظم متفاوت بودن و خب مظفرالدین شاه در دوره سلطنتش قرارداد دارسی که امتیاز نفوذ رو به بریتانیا داد، در واقع به فرد ویلیام ناکسی دارسی که شخص بریتانیایی بود، و همطور که عرض کردم در واقع بایستی دوره او رو در با همه نقاطش دید، نقاط منفی و مثبت. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1299 که آیت الله سید محمد طباطبایی در چند روزی درگذشت. آیت الله سید محمد طباطبایی یکی از رهبران انقلاب مشروطه که متولد کربلا بود، فرزند میرزا محمد صادق سید محمد صادق طباطبایی و ایشون به سنگلجی هم سید محمد سنگلجی هم معروف بود، چون ها در واقع از اهالی سنگلجی تهران بودن و سید محمد طباطبایی از روحانیون و فقهای در واقع پیشرو بود که مدرسه هم در واقع جزو مدارس جدید و نوین باشه داشت به نام مدرسه اسلام که ناظم الاسلام کرمانی که در واقع محمد میرزا محمد کرمانی بود و به خاطر اینکه نظامت و مدیریت این مدرسه رو به عهده داشت به ناظم الاسلام کرمانی معروف بود. سید محمد طباطبایی در واقع جزو فقهایی بود که از طریق عثمانی با افکار نو و پیشرو آشنا شده بود و خب ایشون در انقلاب مشروطه نقش بسیار داشت و میشه گفتش که از فقهای میان رو محسوب میشد و هم در مقابل تندروی های بعد از مشروطه ها میستاد و همین که در مقابل جبهه استبداد در واقع مقاومت میکرد و ایشون بعد از به تو بستن مجلس به دهکده اوین مدتی تبعید شد و بعد از اون به مشهد رفت و بعد از در واقع ماجراهایی که توی مشروطه رخ داد به نوعی منزوی شد. پسر بزرگشون به نام سید محمد صادق طباطبایی کسی بود که روزنامه مجلس رو اندازی که بعدها با سلیمان میرزا اسکندری حزب سوسیالیست رو تأسیس کردن و در دوره رضا شاه سفیر ایران در ترکیه بود و مدتی هم بعد از شهریور 1320 به عنوان رئیس مجلس انجام وظیفه کرد.
آیه سهانی برای مدیریت زمان من خدمتون عرض میکنم 3 دقیقه فرصت
دارید. عرض کنم خدمتون مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1353 که حکم اعدام برای خسرو گلسرخی و همراهانش از جمله کرامت الله دانشیان در واقع صادر شد. گلسرخی که متولد 2 بهمن 1322 در رش بود، نویسنده، روزنامه‌نگار و شاعر بود و سردبیر بخش هنری روزنامه کیهان. کودکیش رو در قم گذروند، دیپلمش رو در قم گرفت، بعد به تهران اومد و خب در دوره‌ای که فعالیت‌های چریکی زیاد شده بود اونها هم گروهی تشکیل دادن که در واقع این در سال 1351 به این اتهام دستگیر شدن که اینها قصد ربودن ولیعهد محمد رضا شاه رو داشتن و در دادگاه اونها که در واقع فیلم برداری شد و به نمایش داده شد یک دادگاه جنجالی شد. او با وجود اینکه خودش رو مارکسیست لنینیست خوندش اعلام کرد که من عدالت اجتماعی رو در مکتب علی علیه السلام و حسین ابن علی علیه السلام یافتن و نهایت هم به همونطوری که عرض کردم به اعدام محکوم شدن. مناسبت آخر هم مربوط هست به سال 1357 که فریدون جم پست وزارت جنگ رو که توسط شاپور بختیار به او پیشنهاد شده بود نپذیرفت و اعلام کرد او زمانی این پست رو خواهد پذیرفت که امام خمینی اجازه بده. و نکته جالب اینجاست که فریدون جم در واقع پسر محمود جم نخست وزیر دوره رضا شاه بود، کسی که سیاست کشف حجاب رو اجرا کرد، و خود فریدون جم مدتی شوهر شمس پهلوی بود، ولی در واقع او هم دریافته بود که دیگه نظام سلطنتی به پایان کار رسیده و از همین رو او نپذیرفت که وزیر جنگ دولت آخرین دولت سلطنت پهلوی بشه و از کشور خارج شد.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، در بخش امروز در تاریخ سرزمین من با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
خب در این لحظات پایانی سری هم به پیامک‌های شما بزنیم. خانم معصومه عباسی از زاهدان نوشتن که زورخانه حضرت ابوالفضل علیه السلام، پوریای ولی و غیره، اما قدیمی ترین زورخانه خیامیانه که در سال 1320 تأسیس شد و هنوز هم پابرجاست. و همینطور سپاسگزاریم از دوستانی که پیامک ارسال کردند. آقای ناینی، آقای کریمی از تهران و آقای ابوالفضلی از قم. اما در ثانیه‌های پایانی برنامه امروز هستیم. خیلی خیلی ممنونم که تا پایان همراه و شنونده بودید و امیدواریم بخشایی که در دل برنامه تقدیم شما بزرگواران کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. انشاءالله فردا هم با برنامه سرزمین من همراه شما خواهیم بود. تا فردا، خداحافظ.
از همدلی تا همزبانی،
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر که هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن، الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه. بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
اون سبا کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی.